بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين. ومما ذكرنا يظهر اندفاع ما ذكر في وجه علم الوجوه من أن المشتري إنما أقدم على ضمان العين وكون تلفه منه كما هو شأن فاسد كل عقد يضمن بصحيحه، فمع الإقدام لا غرور، ولذا لم يقل يا لم يقل به في العشرة المقابلة للثمن. ایشون فرمودن که نسبت به اون زیادی از ثمن مسمی حق رجوع دارد این آقای مشتری به بایع فضولی، چون در اون مقدار غرور صورت گرفته، به خلاف اصل ثمن که در اون دیگه حق رجوع ندارد، چون اونجا غرور صورت نگرفته. ایشون فرمودن با این بیان که ما گفتیم در اونجا صورت که نگرفته است پس حق رجوع ندارد، روشن شد که بعضی ها گفتن که نه، اصلا در اون زیادی هم حق رجوع ندارد. به چه بیان؟ گفتن که آقا وقتی که این شخص اقدام کرد بر اصل این معامله در مقابل این ثمن و شارع این معامله را باطل دانست، این اقدام بر این معامله حساب می شود دیگه. اقدام کرده که این عین بر من مضمون باشد، ولذا وقتی اقدام کرد که عین بر من مضمون باشد، به زمان واقعی ضامن خواهد بود. پس باید این شخص به اصطلاح از باب کل عقد یوز منو به صحیحه یوز منو به فاسده، اینجا باید بگیم که همه را ضامن است. پس حالا که این آقا اقدام کرده، در حقیقت غروری در کار نیست، و لذا شما خودتون هم در اون 10 درهمی که مقابل ثمن مسما بود اونجا میگید که حق رجوع دارد، اونجا مثلا شما نمی فرمایید که حق رجوع ندارد. پس بنابراین که انه این آقا اینطوری میخواد بیان بکند که بله، این شما یا اینجا اقدام را قبول دارید یا ندارید. اگه اقدام را قبول دارید، باید هم در زیادی و هم یعنی کل ثمن را باید این شخص اقدام کرده و لذا باید زمان نباشد، نسبت نه زیادی نه اصل نه هیچ کدوم زمان نباشد. اما اگر اقدام را قبول ندارید، پس باید بگید که زمان هست، در همش هست مثلا. پس بنابراین اینجا شما که آمدید گفتید نسبت به این زیادی ضامن هست و نسبت به اصلش ضامن نیست، توجه فرمودید، چرا میگید که برای این که نسبت به این زیادی غرور محقق شده است؟ میگیم آقا بالاخره این عقد این آقا باطله یا صحیحه؟ شما فرمایید خب باطله. میگیم خب وقتی که باطل باشد، اقدام بر یه مقداری که شد، شارع میاد همه را این ضامن قرار میدهد، نه اینکه شما بفرمایید که در یه مقدارش زمان نیست چون داخل اقدامشه، در یه مقدارش مثل زمان هست چون مغروره. این تفکیک معنا ندارد. این تفکیک شما که آمدید اینطوری مثل نسبت به زیادی گفتید که بله این نسبت به زیاد ضامن هست اما نسبت به اصل ضامن نیست، این که انه مشکل هست، یعنی این بیان شما که انه اشکال دارد از این جهات. اگر شما اون را باطل میدانید، باید بگید که در همه حق زمان دارد، هم نسبت به اون مقدار اصلی، هم نسبت به بقیه، هم نسبت به اصل ثمن مسما، هم به اون زیادی. نه اینکه تفکیک قائل بشید و بگید که نسبت به اون اصلش زمان در کار نیست، نسبت به زیادی زمان در کار هست. می‌فرمایند که نه، این بیان ما روشن شد که این بیان درست نیست. ما اینجا را مقایسه نمی‌کنیم به عقود فاسده دیگر، به مثلا بیع فاسده دیگر که اون فرمایش شما بیاد که به حالا که اقدام کرده پس بنابراین عقد باطل شد، اینجا باید ضامن همه چیز باشد، کل ثمنه و باید ضامن باشد، توجه فرمودید، نه فقط سیادی را. و اون رو اون فرمایش شما درست، اما در ما نحن فیه نه، در ما نحن فیه ما میگیم که اینجا قاعده غرور آمده، اون چه بطلان شده، بس یه جایی بطلانش از نواحی دیگر هست فرمایش شما صحیح، اما در ما نحن فیه منشأ بطلان چی هست؟ خود غروره، توجه فرمودید. و چون منشأ بطلان غروره هست، اینجا میگیم به مقداری که اقدام شده هست از این خارجه، به مقداری که فرادر از اقدام است دیگه از این خارج نیست. قاعده غرور میاد جلوی زمان را میگیرد، جلوی زمان این خود این شخص را میگیرد، میگه این خود مشتری اینجا ضامن نخواهد بود. چون چرا؟ برای اینکه اینجا قاعده غرور هست، به خلاف جاهای دیگری که اونجاها جاها قاعده غرور اونجا صدق نمی کنه. توجه فرمودید به مطلب چطور شد؟ که نه این آقا اینطور اشکال میکنه، مرحوم شیخ میاد که میگه اینجا قیاس نمیشد به موارد دیگری که اونجا هم باطله. شما بگید که اونجا خب حالا که باطل شد بر طبق اقدامش بگیم کلن زامنه، مثلا باید هم اصل و هم زیادی رو همه رو باید این خودش زامن اقدام کرده دیگه، زامن به معنای نسبی حق رجوع به کسی دیگر رو نداره، خودش مثلا به عهده خودشه. توجه فرمودید اینجا شما این حرف را نمیتونید مفهمن بزنید، اینجا چون منشأ فساد و غرور است، غیر از جاهای دیگه است که منشأ فساد دیگر است. اون جاها میگفتیم که چون اقدام کردی نسبت به مقدار ثمن مسمى که اقدام کردی، نسبت به بقیه هم شارع میاد بر عهده شما میذارد زمان را، اما در ما نحن فیه اینطوری نیست که شارع بیاد در عهده ما بذارد زمان را. چرا؟ چون قاعده غرور جلوش میگیره. در نظر مورد تو میگه که شما مغرور شدی دیگه، این اقدام که انه فراتر از این اقدام خودت دیگه بر عهده شما پیش نمیاد زمان. بله درسته، اینجا که انه منشأ اون زمان هم همین اقدامش هست، اما دیگه فراتر از اون نیست. حالا عبارت را یکم بخونیم، و من ما ذکرنا یظهرو، و از اون بیانی که ما ذکر کردیم که گفتیم اینجا غرور صدق میکند نسبت به زیادی، پس فوجب الرجوع، پس رجوع واجب هست، یظهرو آشکار میشود، اندفاع و مادو کره، دفع اون بیانی که ذکر شده، فی وجه عدم رجوع، در علت عدم رجوع، که اونها که گفتن رجوع نمی کند یه بیانی دارن، اون با این بیان ما دفع خواهد شد که رجوع نمی کند به زیادی، یعنی که یه بیانی دارن که همش خودش زامنه، همش دیگه هیچیش رجوع نمی کند، همش بر عهده خودشه. مثلا میگن که نه اینجا همش بر عهده خودشه. چرا؟ چون قاعده اقدام هست، و قاعده ما لا یزمنو به صحیح، لا یزمنو به فاسده، ما یزمن به صحیح، یزمن به فاسده، اینجا رو میگیرد. مثلا چون این آقا اقدام کرده، اون قاعده که مرحوم شیخ توسین فرمود از باب اقدام دیگه، اونجا زمان از باب اقدامه، اینجا هم اقدامش هست دیگه، این آقا اقدام کرده، از بنابراین باید کلش خودش ضامن باشد، نه به عهده کسی دیگر باشد، حق رجوع به دیگر را ندارد. توجه فرمودید اینها در بیان این که حق رجوع به دیگر را ندارد و خودش بر عهده خودشه، خودش ضامنه، اینطوری گفتن من ان المشتری انما عقد على زمان العین، گفتن آقا مشتری اینجا اقدام کرده بر زمان عین، خودش گفته که من این را خریدارم، و کون تلفه من، و اینکه تلفش بر عهده خود مشتری باشد، کما هو شأن فاسد کل عقد یضمن به صحیحه، چنانکه این حال فاسد هر عقدی هست که یضمن به صحیحه. اونجا هم شما میفرمایید که اگر یه وقت باطل شد، اگر یه چنین عقد باطل شد، نمیگید که به زمانش به همون مقدار مسمى هست، میگید نه، برمیگرده ضامن مثلش میشن. خب به چه دلیل اونجا ها میفرمایید؟ فرمایید به خاطر اینکه این آقا اقدام کرده دیگه، این اقدام کرده که طلبش از کیسه خودش باشد، پس این آقا حق رجوع نخواهد داشت به دیگری، و معل اقدام لا غروره، اگر خودش اقدام کرده دیگه اینجا غرور هم صدق نخواهد کرد، اینجا جایی این که شما بفرمایید غرور صدق میکنه، نه، خودش اقدام کرده و تلف هم بر عهده خودشه، هم نسبت به اصل هم نسبت به فرع. چون زمان اون زیادی نتیجه اقدامش است، چون اقدام نمی کرد، اگر به این که من این زمان مسمی را قبول دارم، اگر به این اقدام نمی کرد، اون زمان اون بیشتری هم که اون زیادت ثمر هم که به عهدش نمی آمد، حالا که اون زمان هم پیش نمی آمد، پس اون زمان معلول این اقدامش هست. وقتی معلول اقدامش شد، یه غرور صدق نمی کنن. خودش آمده این مسئله را پیش آورده. اگر خودش نمی آورد که زمان در اینجا در کار نبود نسبت به مالک هستی.
سبب زمان خودشه.
خودشه. نسبت به مالک هستی. الان چرا مالک هستی آمد مثلا یه خیلی نمی گیرد؟ میگه چون تو اقدام کرده ای، مثلا این را مضمونم این مال را گرفتی از کسی دیگر، پس بنابراین باید شما به اصطلاح ضامنش هستی. خب میگیم که با این اقدامش یه غروری صدق نمی کنن. وقتی غرور هم صدق نکرد که شما نمیتونید بفرمایید که زیادی را حق رجوع دارد به اون شخص بایه توجه فرمودید. ولذا لم یقل بهی فی العشرت المقابل للثمر، ولذا گفته نشده به این به اصطلاح رجوع در عشره مقابل بر ثمر، اونجا نگفتن که حق رجوع دارد در اون مقدار مسمی نگفتن. توجه فرمودید اشکال چطوریه؟ اشکال روشنه دیگه انشاءالله. توضیح الاندفاع، مرحوم شیخ فرمایند که توضیح اندفاع اینجا این است که درسته این زمان زیادی از اقدام این پیش آمده مسببه، ولی اقدام نبوده. یه وقت میگید مسبب از اونه، نتیجه اقدامشه، این یه حرف. یه وقت میگید بر خود این اقدام کرده بر این زیادی، نه، اینجا اقدامی بر اون زمان زیادی نبوده. مسبب بودن را قبول داریم، ولی این که نه، خودش اقدام کرده برای اینکه اون زیادی را، نه، اون را اون مسببشه.
شارع برگردنش
گذاشته، چون میگه شما اقدام کردی برای زمان این مسما، شارع حکم کرده که پس بنابراین باید زیادش هم بدی. خب این که شارع حکم میکنه دائر مداری نسی غرور صدق نکنه، اینجا تو غرور صدق میکنه دیگه شارع هم حکم نکنه. ولی اون مقداری که مستقیما اقدام کرده، اون دیگه میگیم که اقدامش هست و پس بنابراین نسبت به اون غروری نخواهد. اما فراتر از اون را شما بفرمایید که غرور نیست، اقدام کرده، نمیگم کجا اقدام کرده، این اقدام نکرده بود، بله مسبب از اقدامش بود به خاطر اینکه شارع در این موضوع حکم به زمان میکرد، ولی شارع هم جایی که غرور باشه حکم نمیکنه. توضیح الاندفاع ان الاقدام انما کان علی ضمانه بالثمن، اقدام این آقا این مشتری بر این بوده که ضامن هست این خود مشتری به ثمن مسما، الا ان الشارع جعل القبض علی هذا النحو من الاقدام مع فساد العقد وعدم امضاء الشارع له سببا لزمان المبی، الا اینکه شارع آمده گفته حالا که شما اقدام بر زمان مسما کردید، قبض بر این نحو از اقدام را با فساد بی و عدم امضاء شارع بر این بی، شارع گفته این سبب برای زمان مبی هست به قیمت واقعیش. در جاهای دیگه گفته که هر جا که شما یه اقدام کردی بر ثمن مسمی یه چیزی را اقدام کردی ضامن باشی، باطل شد، حکم من این است که باید ضامن قیمت واقعیش بشید. فالمانع من تحقق الغرور و هو الاقدام لم یکن الا فی مقابل ثمن، پس این که مانع از تحقق و غرور، میگیم آقا خودش اقدام کرده چه غروری، این نبوده مگر در مقابل ثمن. و زمان المسبب عن هذا الاقدام، و زمانی که مسبب از این اقدام است که شارع میاد میگه که آقا زمان ضامن قیمت واقعیش هستی، لما کان لعزل فساد العقد، این چون به خاطر فساد عقد است، المسبب عن تقریر البایه، و فساد عقد هم که نتیجه تقریر بایه است، خب اینجا می فرماید که نه، اینجا دیگه به اصطلاح این چون فساد عقد از ناحیه تقریر بایه آمده، اینجا را دیگه شما نمیتونید بگید که خارج از به اصطلاح اقدامش، خارج از تقریره، خارج از غروره، نه اینجا دیگه این نوع زمان رو ما نمیپذیریم که برای عهده خودش هست. کان المرتب علیه من زمان الاشره از زائد مستقرن اون وقت ما میگیم که کان المرتب علیه من زمان الاشره، اون مرتب بر این فساد عقد یا بر این زمان، بله مرتب بر این فساد عقد که همون زمان اشعری زائده هست، این مستقر بر غار خواهد بود. چون در اینجا اون بالاتری را شارع حکم میکند که شما چون چنین اقدامی کردی من بر عهده تو اون زیادی را هم گذاشتم، میگیم اینجا شارع چرا بر عهده اینو گذاشت؟ به خاطر اینکه عقد فاسد بود، عقد فسادش از چه ناحیه اومده بود؟ از ناحیه تقرر آمده بود، بس برمیگرده به اون غار، این زمان مستقر میشه بر عهده اون غار. میگیم که اینجا غرور باعث شد به فساد عقد، فساد عقد باعث شد به این که شارع حکم کند که اون زیادی رو هم شما ضامن هستی. پس بنابراین در نتیجه برگشت به نه اقدام، برگشت به فساد عقد، به فساد عقدی که مسبب از تقریبه. فغرامت العشرت زائده و این کارت مسببتن عن الاقدام، غرامت اون ده دایی که زائده هست ولی اون که مسبب از اقدام هست، الا انها لیست مقدمن علیها، الا اینکین الا انها لیست مقدمن علیها، الا اینکه این عشره زائده، بله
مقدمن علیها خون نمیشتون
مقدمن علیها،
خود مقدمن علیها صفت اون،
بله خود این چیز است دیگه، اون اشعره زائده است،
بله
مقدمان علیها نیست، این اثر این زائده یا مقدمان علیها نیست دیگه، اینجا را اقدام بر این نبوده، اقدام بر اون اصل بوده و ثمن و مسمى بوده، بیشتر از اون دیگه اینجا اقدامی نیست. یک زمانی در نتیجه این اقدام صورت گرفته، درسته یه زمانی از این بیرون آمده، ولی اون زمان رو ما تحلیل میکنیم، میبینیم که به حکم شارع است، حکم شارع هم در نتیجه فساد عقد بوده، فساد عقد هم در نتیجه تقریر بوده، پس بالاخره این از تقریر ناشی شده نه از اقدام. توجه فرمودید درسته موضوعش اقدامه، اقدام نبود این مسائل پیش نمی آمد، حکم شارع پیش نمی آمد، توجه فرمودید. پس بنابراین از یه ناحیه میتونیم بگیم مسبب از اقدام است، ولی خود اقدام در بارش نیست، خود اقدام بیاد غرور رو از بین بگیرد، از بین ببرد، این مسبب از اقدام هست، ولی به اصطلاح یه موضوع خاص دارد که بالاخره برمیگردد، نه برمیگردد به اقدام بلکه برمیگردد به اون تقریر. توجه فرمودید.
میگه مثلا اقدام جزء العله است، علت دیگرش هم فساده و فساد از تقریر ناشی شده، پس میتونیم میگیم زمان از تقریر ناشی شده، حالا اون قسمتی که اقدام کرده رو اقدام به خودش تقریر نیست ولی قسمت ظاهر تقریر هست،
بله یه مقدارش از مربوط به اقدامش بوده، اون مقداری که قطعا دیگه کم میشه، اون مقدار را دیگه حق رجوع نداره، اما بیشتر از اون را که باز درست ربط داره به این اقدامش، اما زمان به جهت فساد عقد بوده، دایر مدار فساد عقد بوده و فساد عقد هم دایر مدار تقریر بوده، ولذا اینجاها میتونیم بگیم که باید یا اون به اصطلاح زمان مستقر میشد بر غار مثلا، اون علت بوده، اینها مثلا یه تعبیر موضوع بودن نه علت بودن مثلا، یا نتیجه به اونجا برمیگردد، حالا مسبب از اقدامم باشد باز نتیجهش برمیگرده به اون طرف، مثلا به اون قسمت برمیگرده، مثلا از اونجا ناشی شده، و چون از اونجا ناشی شده استقرار زمانش هم از اونجا خواهد بود، بر اون عهده بایع خواهد بود. مراد شیخ انشاءالله واضح هست. هادا کله ما ان التحقیق علا ما تقدم سابقا ان سبب الزمان فی العقد الفاسد هو القبض الواقع لا علا وجه الاعتماد. جواب دومی که مرحوم شیخ از این شبهه میدن که اینجا باید حق رجوع اصلا ندارد چون خودش اقدام کرده، مرحوم شیخ جواب میدن، میگن که ما اصلا مبنا را هم قبول نداریم که اینجا اینکه علما فرمودن ما یزمن و به صحیح یزمن و به فاسده، این منشأش قاعده اقدام باشه، شما بگید اینجا هم اقدام هست بالاخره، بلکه میگیم که اصلا در همه موارد با منشأ زمان را قاعده اقدام نمیدونیم که مرحوم شیخ طوسی فرموده، بلکه قاعده ید میدانیم. ما یه قاعده ید بدانیم، اونجا طبق قاعده ید اصلاح این آقا ضامن هست و حق رجوع به اون غار را خواهد داشت. هذا كله ما ان التحقيق على ما تقدم سابقا ان سبب الضمان في العقد الفاسد هو القبض الواقع لا وسيله ائتمان، اون قبضی است که واقع شده بر غیر وجه ائتمان، بر غیر وجه امانت. و ان ليس الاقدام على الضمان عله له مع عدم دار الشارع ذلك الضمان، و اقدام بر زمان علت زمان نیست با عدم امضای شارع به اون زمان، که مثلا بگیم که الا اقدام کرده بر زمان این باعث چیز بشود، دلیل زمان بشود در وقود و فاسده. این درست نیست که بگیم که بله خود اقدام مثلا با عدم امضای شارع، حالا شارع حالا این زمان را قبول داره نداره، این اقدام این شخص را ما ملاک قرار بدیم برای اینکه این زامن بشود، اینطوری نیست. بله
بالا هم گفت جعلم قدر علاقه در اقدام بکنم، اونجا میگید با همون مبنی خودش بیشتر،
بله اونجا هم بیشتر میخواست همون مطلب را بگرد
خود قبضه که مثلا زمان می آوره سبب درمون اقدامش کافی نیست، همون بود قبضم باشه.
و این استدلال به شیخ و اکثر من تأخر هم، و روی که خیلی ها به این قاعده اقدام استدلال کردن، و قد ذکرنا فی محله توجیه ذلك بما یرجع الى الاستدلال بیاد، و ما در محل خودش ذکر کردیم توجیه این فرمایش شیخ را، این استدلال شیخ را، به طوری که برگرده به استدلال بیاد، که یعنی که منظور اونجا این طوری فرمودن که قاعده ید هست، ولی اقدام را چرا مرحوم شیخ فرموده؟ به این جهت که یعنی اینجا چیزی که اقدام بر مجانیتی نبوده که تا قاعده ید ساقط بشود، چون قاعده ید جاهایی که ید امانی باشد یا اقدام بر مجانیت باشد دیگه قاعده ید اونجا رو نمیگیرد، اسناد قاعده ید میشود. خب این میفرمایند که مرحوم شیخ که گفته قاعده ید، که اما منظرش این است که همون اقدام فرموده، منظورش همون قاعده ید هست، یعنی اقدام یعنی اینجا از این قاعده ید چیزی نیست که مطلبی نیست که جلوی قاعده ید را بگیرد، این استثناء بشه و تخصیص بخورد، نه اینکه میخواد بگن که اصلا منشأ زمان اقدامه، نه منشأ زمان هم قاعده یده. بله فراج، بله پس همون جا که ما قبلا مطرح کردن در وقود و فاسده، اونجا را مراجعه میفرماید که در منشأ قاعده کل ما یضمن به صحیح یضمن به فاسده، اونجاشون در منشأ تحلیل کردن که انه قاعده اقدام را بیان کردن، ولی خودشون برگردوندن به قاعده ید.
دلیل مستقل نیست،
دلیل مستقل نیست. پس بنابراین این بیان دی از اساس این بیان شما دفع خواهد شد، با این بیانی که فرمودن دیگه کلن از اساس مثلا این مندفع میشد، این اشکالی که گفتن که اینجا چون اقدام کرده پس بنابراین حق رجوع ندارد، در اصلا اقدامی به اصطلاح دلیل چیز نیست، دلیل بله زمان نیست که بگیم که خودش اینا خود این مشتری اقدام کرده و از خودش زامنه، هم از برمود اصلا اقدام دلیل زمان نیست، ید دلیل زمان هست، حالا ید در کنارش مثلا قاعده غرور دلیل زمان هست، این قاعده ید اینجا ید پیدا کرده زامنه، و از اون طرف هم چون اون شخص به اصطلاح ید سابق داشته ایدی متعاقبه بوده، ید سابق هم بیانی که خواهد اومد مثلا اون هم زامنه، یعنی مستقر میشه در اون که اون غار بوده، اون سبب بوده، ید سابق بوده، مستقر میشه در اون. حالا اون بیانی که حالا خواهد اومد که مثلا اینجا چون مسئله غرور هست مستقر میشه در غار. و کیف کان فجریان قاعدت الغروب فی ما نحن فی اولا منه فی ما حسن فی مقابلته نفعان، بس در این قسمتی که راجع به زیاده قیمت بخوایم بگیم که به اصطلاح قاعده غرور صدق میکنه و حق رجوع به مایه را دارد، در ما نحن فی اولا هست از این در اون جایی که حاصل بشود در مقابل این به اصطلاح خسارت یا غرب یه نفعی، اونجا که در مقابلش یه نوع افعی حاصل میشه بعد از اونجا اولاد. اگر اونجا شما میفرمایید که حق رجوع دارد، اینجا دیگه باید به طریق اولا بفرمایید حق رجوع دارد، که اونجا هم فرمودن که حق رجوع دارد، پس اینجا به طریق اولا است. هذا اذا كانت الزياده موجوده وقت العقد ولو تجددت بعده فالحكم بالرجوع فيه اولا. حالا این زیادی قیمت در اون زمانی که اینا معامله انجام میدادن، یه وقت زیادی قیمت سوقی بوده بر این ثمن مسما، یه وقت نه، همون موقع ثمن مسما با قیمت سوقی یکی بوده ولی بعدن این قیمتش افزایش یافت. مالی که مالک فقا در دست شما که بوده، این قیمتش افزایش یافته. حالا که تلف شده، من قیمت امروز را از شما میخوام، نه قیمت اون موقع که شما خریدید. خب اینجا میفرماین که حق مسائینم به مالک میدهد و حق رجوع هم دارد. باز میفرماین اینجا اولاس به حق رجوع داشتن. چرا؟ باز در اون زمانی که اگر اون زمان زمانی که این بیع را انجام داده این زیادی قیمت بوده، ممکنه شما از راه قاعده اقدام اینها اونجا بفرمایید که مثلا این خودش زمان بر عهده خودش برمیگردد. اما اگر زیادی قیمت بعدن حاصل شده، دیگه اینجا دیگه راهی برای این که کسی تمسک به قاعده اقدام اینها بکند هم نیست. پس اگر زیادی قیمت
میدونسته که مثلا
بله این آقای مشتری این اون موقع همون قیمت همون مقدار را خریده و قیمت سوقی بیشتری هم در کار نبوده، دوت فرمودید. پس اینجا دیگه قاعده اقدامی که اونجایش و اشکال اقدامی که کردن که مثلا کردنه این حق رجوع نداره چون اقدام کرده، اینجا دیگه بعیدتر این اشکال مثلا کردنه، اینجا دیگه اصلا اقدامی اون موقع بر این زیادی نبوده، دوت فرمودید اصلا نمیدونسته که این زیاد میشه یا نه. میفرماین که هذا اذا كانت الزياده موجوده وقت العقد، اگر این زیاده در وقت عقد بوده که ما گفتیم که حق رجوع دارد چون قاعده غرور اینجا صدق میکند. ولو تجددت بعده، اگر این زیاده تجدد پیدا کنه حادث بشه و بعد العقد فالحکم بالرجوع فيه اولا، حکم به در رجوع در این به اصطلاح زیادی اولا هست. اولویت هم عرض کردم به خاطر این که اینجا دیگه اصلا نمیشه بگفت که این آقای مشتری اقدام کرده برای این که به اصطلاح ضامن اون قیمت سوقیش بشود، به خلاف این که اگر در همون زمان این قیمتش مثلا بالاتر بود که اما با اقدام به خرید اون اقدام کرده که کل مال به همون قیمت اون روزش مثلا با راقتی خودش بیاد. هذا كله في ما يغرمه المشتري بإضاء نفس الطالفه. تا اینجا ایشون فرمودن که این که گفتیم به زیادی قیمت رجوع میکنه به مشتری، همه اینها در جایی هست که مشتری اون را در اون زیادی هست که مشتری اون را غرامت میپردازه در اضاء نفس عین طالفه. اگر خود این تلف شد مثلا اینها را، این بیان ما آمد که نسبت به ثمن مسمى حق رجوع ندارد اما زیاد از ثمن مسمى اون زیادی قیمت را حق رجوع دارد. و اما ما یغرمه به اضاء اجزاء طالفه، اما اون چیزی که غرامت میپردازد به در مقابل اجزای طالفه، مثلا همش تلف نشده یه بخشش تلف شده، خب این در مقابل اجزای طالفه یه مقدار باید بپردازه، اینجا چطور؟ آیا زیادی قیمت را هم حق رجوع خواهد داشت در اینجا یا نه؟ اینجا همشون فرماید همون مطلبه، حکم مجموعه دارد، نسبت به اون اصل قیمت حق رجوع ندارد، نسبت به زیادی حق رجوع دارد. البته به نسبتش دیگه، نسبت این اجزا را به کل میسنجن، هر مقداری که از ثمن مسمم نسبت به اصل ثمن مسمم حق رجوع ندارد، نسبت به زیادی حق رجوع دارد. فالظاهر انه حکم حکم المجموع، که ظاهر این است که نسبت به اجزا هم حکم این رجوع حکم المجموع است. فی انه یرجع فی الزائد الی ما یقابل ذلک الجزء لا فی ما یقابل، که رجوع میکنه در زائد از اون چیزی که مقابل اون جزء است، در اون زائدش مراجعه میکنه، اما در خود اون مقابلش ثمن مسمای اون جز نه مراجعه نمیکنه. الا مخترناه که اونچنان که ما نافی ما یقابله، نه در اون ثمنی که مقابل خود جز ثمن مسما، الا مخترناه که اختیار کردیم در مجموع اینطور رو اختیار کردیم. و یجیو علی القول الاخر عدم رجوع فی تمام ما یغرمه، اما بنابر قول دیگری که به اصلاح بگیم که این نه در اینجا حق رجوع ندارد، در اصل سمن و در زیادی و این حق رجوع ندارد، این بنابر قول دیگر عدم رجوع فی تمام ما یحرمون یه حق رجوع نخواهد داشت در همه اش، مثلا حتی نسبت به اون زیادی هم حق رجوع نخواهد داشت. اگر اون قول دیگر را خواهیم بگیم بپذیریم، معناش این خواهد بود که نسبت به این دوز هرچی میتردازه دیگه حق رجوع نخواهد داشت، ولی اون مقداری که زیادتر از اون سمنش باشد. و اما ما یغرمه بی ازای اوصافه، اما اون چیزی که غرامت میپردازه در ازای اوصاف این ما. خب اوصاف را ایشون دو قسم میکنن. برای یه وقت اوصافی هست که یک سمن بر اون یک نوع تقسیط میشود، مثل به اصطلاح صفت صحت که اگر یه وقت معیوب باشد عرش میگیرند دیگه، مثلا عرش یه کمی از اون قیمت را کم میکنه در مقابلش. یه وقت نه اوصافی هست که سمن در مقابل او تقصید نمیشود، مثلا فرض کنیم که وصف کماله، یک کتابتی داشت، الان کتابتش یادش رفته، به همین مثالی که مرحوم شیخ اینجا میزنن، این وصفهای کمال از بین رفته، نه اینکه صحتش از بین رفته. اینجا چطور میفرمایند که می‌فرمایند که اینجا هم حق رجوع خواهد داشت در این مواردی که مربوط به صفت کمال و سمن در مقابل او تقصید نمی‌شود. اینجا کلاً می‌تونه رجوع بکنه، چون دیگه سمن و مسما راضی به این تقصید اصلا نمی‌شود دیگه. نسبت به این وصف که اصلا سمن در مقابل او تقصید نمی‌شود، اگر این از بین رفته این وصف و اون مالک آمد قیمت اون را از این گرفت، این میتوند همه این مطلب غرامتی که پرداخته از این بایه پس بگیره. تمام فرمودی، چون سمن و سما فرض این است که برازه به این صفت اصلا تقصید نمیشود، یه صفاتی است که سمن به اون تقصید نمیشود. تمام فرمودی
مثلا میتونیم بگیم که دو قسمش کنیم، کلن صفت یا مربوط به صفت، اگه نباشه اصلا ناقص حساب میشه، اون به صفت کمال هست.
بله،
این صفت کمال میشه صفاتی که قیمت رو بالا پایین میکنه ولی رو قیمت اصلی چیز نمیشه،
قیمت رو تخصیب نمیشه.
ولی صفتی که مربوط به مثلا ذات و خلقتشه، مثلا چیزی که ناقص در بیاد مثلا
اونجا تخصیب میشه.
تخصیب میشه
از اونجا، در اون صفتی که مربوط مثلا به صحت هست که انه اونجا ها یک نوع تقصیت انجام میگیرد، از سمن و مسما این مقدار مثلا کم میشود و اونجا ها دیگه باید نمیشه گفت که همش را رجوع میکند، شاید مثلا مثل از بین رفتن اجزا میشود. اما در جایی که صفت کمال هست نه، اونجا کلن رجوع میکند، میگوید که آقا این که به اصطلاح من به عهده نگرفته بودم که مثلا کنه در مقابل این صفت چیزی بدم، من پولی که دادم در مقابل اصل مبی بود نه در مقابل این صفت. پس این که الان من مجبورم برای این صفت یه چیزی پرداخت کنم به اون مالی که هستی، این تو باعث شدی من به این درآمد بیفتم، همه را از اون بایه پس میگیرد. و اما ما یغرمه به ازای اوصافه، اما اون چیزی که غرامتی پردازد این مشتری در ازای اوصافش، فاین کان مما لا یقصت علیه الثمن، اگر از اون اوصاف کمال باشد که ثمن بر او تقصید نمی شود، کما عدا وصف صحه من الاوصاف، که معدای وصف صحه در اون اوصافی که التي يتفاوت بها القیمه، که قیمت به واسطه اون بالا پایین می شود ولی دیگه تقصید نمی شود، یعنی حیثیت تعلیلیه دارد، حیثیت تقییدیه ندارد در قیمت. مثل اجزا نیست که مثلا بگیم که، یا مثل اوصاف صحت نیست که خود قیمت مقدارش در مقابل این قرار بگیرد. کمال و کان عبدا کاتبا، مثلا که عبد کاتب بوده، فنسی الکتابه، کتابت از یادش رفته، این در مشتری در پیش مشتری از بین رفته، فرجع المالک علیه به تفاوت، مالک آمد تفاوت عبد کاتب و عبدی که کتابت بلد نیست اون رو از این شخص گرفت، گفت که بالاخره الان که نصف کمال از بین رفته یه مقدار از ارزش این پایین آمده، باید به من بدی مثلا. خب اینجا فظاهر رجوع مشتری البایه، اینجا حق دارد مشتری رجوع کند البایه. چرا؟ لانه لم یقدم علی ضمان ذلک، برای اینکه این آقای مشتری اقدام نکرده بود که این را ضامن بشود. اون چیزی که اقدام کرده بود همون زمان حس عین بود، نه اینکه یه پولی هم در مقابل کتابتش داد. بله، کتابت به عنوان حیثیت تعلیلیه تأثیر داشت در اون بالا رفتن قیمتش، اما اینکه پول را در مقابل اون بدهد، نه، پولی در مقابل اون نداده. سامن ثم اینما ذکرنا کله، بله، کله من رجوع المشتری علی البایع بما یغرمه اینما هو اذا کان بیع المذکور صحیحا. البته راضی به این که اوصاف لا یقسط علیه الثمن، این بحث خب در جای خودش باید توجه کرد. مثلا حالا حتی وصف صحت هم ظاهرا لا یقسط علیه الثمن، یعنی اونجا هم همینطوری هست، اونجا هم درسته اگر معیوب در آمد عرش می پردازن، ولی عرش به عنوان این که جزی از مال نیست، ما به اتفاق چیز نیست، به اصطلاح به عنوان این که یه مقدار از این ثمن در مقابل این وصف صحتش بود، اون یک نوع غرامتیه، همون که شارع گذاشته که بالاخره یه مقدار از مبلغ را باید پس بدهد بده. نه این که قصد علیه ثمن، تخصیص ثمن در کار نیست، ثمن فرمود نیست، حتی تخصیص ثمن بر اجزای خارجی نیست. مثلا بگیم که آقا این 10,000 تومانی که دادیم برای در مقابل این گاو یا گوسفند، مثلا کلش 1,000 تومان، پاش مثلا 500 تومان، اینطوری شکمش مثلا اینقدر، اینطوری که نیست. تخصیص ثمن بر اجزای مشاعه هست، نه بر اجزای خارجیه. نماز فرمودید تخصیص ثمن بر اوصاف مطلقان نیست، چه اوصاف صحت باشد، چه اوصاف کمال باشد، تخصیص ثمن نیست. بله، اینها به حیثیت تعلیلیه دارن، قیمت را بالا پایین میکنند. پس بنابراین این مرحوم شیخ میتواند در همه این موارد بگرد، حتی در نسبت به اوصاف صحت هم همین فرمایش را بگرد که اینجاها این آقای مشتری حق رجوع به بایع داره. توجه فرمودید
اوصاف کمال هم اگه مثلا بگیم عرش و ما متفاق، ما متفاق تو اوصاف کمال هم میتونه باشه. مثلا عرب بگیم اگه این کتابت رو میدونست اینقدر قیمت داشت، حالا کتاب نمیده اینقدر عرش هم این متفاوت دیگه.
اینجا عرش آخه اگر این
درگاه عرش رو نمیگیر، اولی تصور داره که
عرش ندارد. اینجا رو مثلا میگن که حق فقط فسخ دارد و الا عرش نیست. در فقط صفات صفت صحت هست که اگر از بین رفته باشد حق عرش دارد یا حق فسخ دارد. الحمدلله رب العالمین.